پشتی کار انجام بده، هم از رو انجام بدن، برش های روش انجام بده که هم مواد به خوردش خیلی خوب بره و هم زود مغز پخت شود، یعنی تقریبا باز شود. خب این حالت هم که قرار دادن مرغا رو داخل این سس غلط میتن، خوب مخلوط میکنن، بعد از روش یا سلفون بکشن یا پلاستیک بگیرن، حالا یا در پوش بانن، با مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه تا 2 ساعت هر چقدر، اما کمترین زمانش هم 45 دقیقه تا 1 ساعت است، داخل یخچال یک فضای خیلی سرد قرار بدن. بعد از او یک 3-4 قاشق غذاخوری روغن داخل مایع تابه بندازن، روغن که کم داغ شد رانای مرغ اضافه بکنن، نترسن، نمی‌سوزن و خیلی هم خوب پخته میشه. رانا رو که انداختن حرارت باز کم کنن، حرارت که کم کردن هر 2-3 دقیقه باید این مرغا رو پشت رو کنن، هر 2-3 دقیقه کار انجام بدن تا 15 الی 20 دقیقه با حرارت ملایم. مرغا یک مقدار آب پس میدن، هر 2-3 دقیقه کنار هم میزنن، در پوش مایتابر روش بانن که هم مغز پخت شد و هم یک مقدار آبی که مندازه با آب خودش پخته میشه.
تبخیر نشد.
اما یادشان نره که هر 2-3 دقیقه یادآوری میکنم که حتما مرغا رو پشت رو کنن که از دو طرف خوب مغز پخت شود. اما کار دیگه نیست. زمانی که آبش کاملا خشک میشه سر روغن میای، مرغا برشته سرخ و تنوری، خیلی خوش رنگ، خیلی خوش عطر، خیلی خوشمزه، حتی میتونن در مجالس، در محافل، مهمانیا و دعوتی هم از این مرغ استفاده بکنن. خودم شخصا درست کردم، قبلا هم به شنوندای عزیز گفتیم که تا چیزی رو امتحان نکردیم بر عزیزان شنونده آموزش نمیدیم، چون مواد غذایی واقعا امروز خیلی به سختی به دست میاد و خوب نیست که آدم هر چیزی را سرسری آموزش بده و چیز خوبم ازش درست نشود. فوق العاده خوشمزه است، پیشنهاد میکنم حتما درست بکنن.
زنده باشین. این توضیحات شما برای خود مرغا خبر خوبی نیست دیگه، چون کلی مرغا مراجعه میکنن و اونا را فدای خود میسازن.
بله هم درست.
تشکر، خیلی عالی بود. انشالله که خانواده ای فرصت داشته باشن تا این غذای خوشمزه را تیار کنن و تقدیم کنن به تمام کسایی که اونا را دوست دارن.
انشالله هرچند مرغ ما تند و ترش و خوشمزه بود، همه شیرین کام باشن انشالله.
زنده باشین. خانم خالقی در بخش های آشپزی برنامه زنده با زندگی پیشنهادات و تجربه بسیار خوبشان در میان میگذارن، هم اصول علمی را رعایت میکنن و هم سلیقه را و هم توان مالی شما خانواده عزیز که با کمترین هزینه بتونین بهترین غذاها را تهیه کنین و تقدیم کنین به اعضای خانواده تا زندگی سالم و خوب و بانشات داشته باشین. خانم خالقی تشکر از شما.
زنده باشین.
بخیر باشین. با من خدا. خب این از بخش آشپزی برنامه زنده باد زندگی. فرصت ما کاملا به پایان رسیده. فردا از آرامش در خانه صحبت میکنیم، انشالله که فصل خواندنی و شنیدنی دیگه ایره با شما رقم بزنیم. تا فرصت فردا، خدا حافظ شما.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. تکرار برنامه کلام ناب.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
افا امنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. میفرماید هیچ کس احساس امنیت از مکر خدا نداره مگر آدمایی که ضرر میکنن. یعنی من یه جوری دنیا رو طراحی کردم احساس امنیت بکنی ضرر کردی، احساس امنیت نکن. خب چیکار کنم؟ بیا پیش خدا. میفرماید اف امنو مکر الله، اینها احساس امنیت میکنن از مکر من. مکر دیگه چیه خدایا؟ شما مکرم مگه میزنی؟ مکر یعنی ناغافل انسان رو بلایی اتفاقی بگیره علارغم همه پیشبینی ها و پیشگیری ها، از یه جای دیادم بخوره. گفتن یا علی ابن ابی طالب، شما چجوری شد اینقدر معرفتتون به خدا زیاد شد؟ حضرت فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو شناختم به از بین بردن عزم ها. ما عزم میکنیم همه چی رو مرتب میکنیم میاد به هم میزنه. ما عزم کردیم، مقدمات فراهم کردیم، به هم خود نتیجه نرسیدیم. فرمود اینجاها خدا قدرتش رو به من نشون داد و من دیدم خدا رو بیشتر شناختم. چقدر جالب. یعنی همین عامل ناامنی که هرچی تو عزم بکنی فکر نکن تحقق پیدا میکنه، همین عامل معرفته. بله خب ببین خدا رو دیگه، برنامه رو به هم میزنه. و همین دلیل فردا کجا میخوای بری؟ بگو انشالله. خدا به پیامبرش فرمود امنیت نیست. بخوای فردا یه کاری بکنی بگو انشالله. امنیت نیست، من باید اجازه بدم. خب چرا خدای میگی مکر؟ من والا احساس ناامنی میکنم. مثل اون معلم بود داشت میزد دانش آموزو، گو آقا درد میگیره، آقا درد میگیره. خب میگم من میخوام بزنم درد بگیره دیگه، ناز که نمیکنم. خب خدا میخواد این احساس امنیت بی خود رو ما پیدا نکنیم. بله امنیت در آغوش خدا، آفرین، او عالی ترین امنیت. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی کودک در کنار پدر و مادر چجوری احساس ناامنی از دیگران میکنن؟ خودشون در آغوش خدا قرار میدن. اگر کسی تربیت قرآنی پیدا کنه از اون کودک بیشتر احساس ناامنی خواهد کرد و به خدا پناه خواهد برد. آقا تو چرا اصرار داری ما رو کوچولو بکنی در خونه خدا؟ چه سوال خوبیه، اعتراضی هم باشه خوبه. برای اینکه مثل خدا میشی، مثل خدا میشی، رب میشی، ابرقدرت میشی، کن فیکون میکنی، کائنات رو جا به جا میتونی بکنی، شق القمر رد الشمس. برای چی تو کوچولوی خدا بشی؟ کوچولوی خدا بشی میری تو بغل خدا، کوچولوی خدا بشی از خدا قدرت میگیری. این اون حقیقت عالمه. العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه. برای چی تو کوچولو بشی بری بچسبی هی به خدا؟ این ضعف توه، این تو رو به اوج قدرت میرسونه، به اوج لذت میرسونه، به عشق میرسونه، به محبت میرسونه. آقا چرا میخوای بدون اینا زندگی کنی؟ راهش اینه، راه دیگه نداره. آقا تو هی میخوای ما رو خار و خفیفمون بکنی و بترسونی از خدا، بترسونی از عوامل دیگه، هی بچسبی به خدا. بذار رو پای خودمون بیستیم. حالا رو پای خودت موجود دو پا، مثلا این پای تو مثلا به کجای عالم میرسه؟ برو تو بغل خدا تیول عرض بکنی رو پای خودم بیستم. برو رو پای خودت بایستا، به کجا میرسی؟ کره ماه میتونی بری رو پای خودت؟ کائنات رو میتونی بگردی وقتی که تو بغل خدا باشی؟ یه بچه ای رو بابای قد بلندش بغل میکنه، یه دفعه 3 متر میره بالا، جاها رو چجور نگاه میکنه؟ شما یادتون میاد بغلتون میکردن؟ یه دفعه مثل آدم های قد بلند همه رو از بالا نگاه میکرد، آخ مردیم اونجا از بس پایین اینجوری نگاه کردیم. میاره دست تو جمعیت بالا بغلت میکنه، میری از بالا نگاه میکنی کل عالم هستی رو. راهش اینه که ما قدرتمند شدنمون، بلند نظر شدنمون جز با اتصال به پروردگار عالم امکان نداره. نه خدا یه چیزی به من بده برم، برم نداریم، رحم یعنیم نمیتونی بری. نافتو قطع کنن از قدرت عنایت الهی، عنایت و قدرت الهی که نفست بند میاد. همه وصلیم و مورد عنایت پروردگار عالم. خدایا من احساس امنیت نمی کنم، این عالم همش دست توه، اسباب و علل هیچ کدوم تضمین کننده منافع من نیستن.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به بخش خبری ساعت 11 هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مقامات سطحامه افغانستان از افزایش شمار مبتلایان در شمال این کشور خبر دادند. افغانستان که تحت تحریم های شدید امریکا قرار دارد با بحران انسانی شدید روبروست. علاوه بر گرسنگی، انواع بیماری‌های مصری از جمله وبا و سرخکان به تهدیدی جدی برای افغان‌ها تبدیل شده است. خبرگزاری شفق‌نا به نقل از منابع شفاخانه‌ای در افغانستان گزارش داد در دو ماه اخیر تعداد بیماران مبتلا به کرونا 10% افزایش یافته است. بنابر آخرین گزارش سازمان حفظ و صحه جهانی، از 3 جنوری تا 21 جولای 2021 184,069 مورد ابتلا به کووید 19 در افغانستان تایید شده است. در این مدت 7,737 نفر جان باختند. همزمان با انتشار این آمار، گزارش‌ها از شیوع و مرگ و میر افغان‌ها بر اثر ابتلا به وبا حکایت دارند. نبود آب سالم، دوا و سایر امکانات درمانی و بهداشتی شیوع این بیماری را تشدید کرده است. و 1,300,000 کودک زیر 5 سال در ولایات شرقی قطره‌های واکسن بیماری فلج اطفال داده می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
با 1,300,000 کودک زیر 5 سال در ولایت شرقی قطره های واکسین بیماری فلج اطفال داده می شود. مسئولان می گوید 98% کودکان واجد شرایط در این حوزه را تحت پوشش قرار داده است. یک مقام مسئول سکتور صحت که به نسبت ملاحظات امنیتی از ذکر نامش خودداری نبود می گوید قرار است در این دوره از کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال که بروز دوشنبه 3 اسد در حوزه شرق افغانستان را اندازی می شود و برای مدت 4 روز دوام خواهد داشت، با 1,289,000 کودک زیر 5 سال در ولایت منگرهار، کنر، نورستان و لغمان قطره های واکسین بیماری فلج اطفال داده خواهد شد. این مقام افزود که 98% کودکان واجد شرایط تحت پوشش قرار داده شده است. به گفته این مقام در دور قبلی این کمپین 2600 تن از کودکان و یا هم والدینشان که تعداد بیشتری آنان در ولایت کنر بود نخواسته بود که برایشان قطره های واکسین داده شود، که به گفته این مقام در این دور با سران خانواده های این کودکان تماس ها و صحبت ها صورت گرفته و از آنها اطمینان به دست آورده است که به این کودکان نیز قطره های واکسین داده خواهد شد. به قول این مقام این دور کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال را با شمول 1000 خانم 11000 تن در ولایت شرقی با پیش میبرد و برای تطبیق بهتر و ارزیابی این کمپین از محصلان پوانتون دولتی و پوانتون خصوصی الفلاکی برای همین منظور در روزهای کمپین استخدام میشود کار گرفته میشود. این دور کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در 28 ولایت افغانستان که بیشتر آنان در امتداد خط فرضی دوران موقعیت دارد برای انداخته شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت حکومت موقت در حال حاضر یک واقعه مثبت بیماری فلج اطفال و همچنان یک واقعه مثبت سمپل محیطی در ولایت لنگرهار وجود دارد. این در حالی است که در کشور پاکستان که با مناطق شرقی کشور بیش از 200 کیلومتر مرز باز دارد 13 واقعه مثبت بیماری فلج اطفال وجود دارد. افغانستان چندین بار کوشیده است تا سند کشور عاری از بیماری فلج اطفال را از سازمان صحی جهان به دست آورد، اما هر واقعه مثبت این بیماری که در افغانستان ثبت شده ریشه آن در کشور پاکستان تثبیت گردیده است. آگاهان امور صحی میگوید زمانی که در کشور پاکستان این بیماری تحت کنترل قرار نگیرد در افغانستان مهار شدن آن سالهای دیگر طول خواهد کشید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
طالبان برای مقابله با داعش عملیات جستجوی خانه به خانه را در سراسر شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان به اجرا گذاشته است. خبرگزاری صدای افغان امروز به نقل از منابع مردمی و مسئولان محلی بغلان گزارش داد که نیروهای طالبان پس از درگیری با داعشی ها تمام خانه های مشکوک و کوچه پس کوچه های شهر را تفتیش می کنند. با گفته این منابع، نیروهای ویژه طالبان از کابل به بغلان اعزام شدند و تلاش برای یافتن عاملان حمله به فرماندهی نیروهای امنیتی بغلان ادامه دارد. اسدالله مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان، در این باره گفت جستجو برای توقیف عاملان فیر به نیروهای امنیتی در شهر پل خمری جریان دارد. ظهر شنبه افراد وابسته به داعش به نیروهای امنیتی مستقر در فرماندهی بغلان فیر کردند. درگیری چند ساعته که به زخمی شدن 20 غیر نظامی منجر شد، با فرار نیروهای داعش به پایان رسید. دولت طالبان در افغانستان برای پاکسازی این کشور از مین‌ها با کمبود بودجه مواجه است. انفجار مین‌ها و بمب‌های عمل نکرده ناشی از سال‌ها اشغالگری نظامیان آمریکایی در افغانستان و همچنین جنگ همواره تلفات می‌گیرد. تلفات غیر نظامیان افغان به ویژه کودکان بر اثر انفجار مین، هاون، بمب و به طور کلی مواد منفجره عمل نکرده به خاطر ده ها سال جنگ در افغانستان همچنان در حال افزایش است، به طوری که هر ماه ده ها نفر بر اثر انفجار این مین ها و بمب ها کشته و زخمی می شوند. انتشار اخباری از این دست برای افغان ها به امری عادی و در عین حال دردآور تبدیل شده است. مسئولان بخش مین‌روبی دولت طالبان روز یکشنبه گفتند که آنها با کمبود بودجه 3 میلیون دلاری مواجه هستند، از این رو مجبور به اخراج 120 نفر از افراد خود شدند. سازمان‌های حقوق بشری هم در خصوص کمبود بودجه در این خصوص ابراز نگرانی کردند. این وضعیت افغانستان و بحران مالی و اقتصادی این کشور در حالی است که آمریکا به بهانه‌های واهی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از ماه اوت سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار از دارایی افغان‌ها را مصادره و تصاحب کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان تعهد دولت طالبان در افغانستان را برای برقراری امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری دانست. تاشکند پایتخت ازبکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در سطح مقامات عالی رتبه در خصوص افغانستان است. هیئت دولت طالبان در افغانستان صبح روز گذشته بر ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه این دولت، وارد تاشکند شد و عصمت الله ارگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، از این هیئت استقبال کرد. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، در این رابطه گزارش می‌دهد.
شام روز گذشته هیئتی از حکومت موقت طالبان با سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، در تاشکند با عبدالعزیز کامالوف، معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار عصمت الله ارگاشوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و مقامات وزارت خارجه حکومت موقت طالبان و ملا هدایت الله بدری، وزیر مالیه حکومت موقت طالبان، حضور داشتند. امیرخان متقی و آقای کامالوف در این دیدار در مورد چند پروژه مهم زیربنایی میان افغانستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. با گفته احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، محور اصلی این دیدار راهن ترمز، مزار شریف، کابل، پیشاور و آغاز عملی آن عنوان شده است. بیژن میرویس، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
ازبکستان بسیار تمایل دارد همکاری دو جانبه و ایجاد تماس نزدیک اقتصادی، سیاسی و امنیتی با افغانستان داشته باشه. کوشش میکنه با استفاده از این نشست با مقامات افغانستان در قسمت انتقال انرژی، بهبود پروسه ترانزیت، ایجاد مشابقه اقتصادی و تجارتی برای افغانه عزیز ایره بالاش بحث و گفتگو نمایم.
با این حال قرار است امروز و فردا این هیئت در نشست جهانی که در مورد افغانستان با حضور بیش از 20 کشور و نهادهای جهانی در تاشکند برگزار می شود، به نمایندگی از حکومت سرپرست در افغانستان شرکت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی هم شنیدید، تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان یک کنفرانس بین المللی در سطح مقامات عالی رتبه در خصوص افغانستان است. در همین باره همکار ما قریشی هم گزارشی را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
تاشکند میزبان نشست بین المللی درباره افغانستان است. این نشست بین المللی که امروز آغاز و فردا هم ادامه می داشته باشد، انتظار می رود که بیش از 20 کشور و نهادهای بین المللی در آن شرکت نمایند. حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت افغانستان، در خصوص این نشست که بیش از 20 کشور در آن حضور خواهند داشت می گوید. پیش از این نیز از حکومت موقت طالبان غرض شرکت در این نشست دعوت صورت گرفته بود و یک هیئت به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان که دیروز عازم ازبکستان گردید، اکنون در تاشکند به سر می‌برد. طالبان این نشست را کنفرانس امنیت و رشد اقتصادی خوانده و ازبکستان این نشست را به دنبال نشست‌های قبلی می‌داند. خروتی آگاه مسائل سیاسی این نشست را مهم می‌خواند و می‌گوید که ازبکستان تلاش دارد تا امنیت در منطقه تأمین گردیده و اهداف اقتصادی نیز به دست آید.
بعد از این نشست دو روزه کنفرانس شانگهای دایر میشه. این کنفرانس افغانستان کشور ناظر است. احتمال قوی امو بست نظرات یا چوکی نظارت کننده با وارث حکومت قبلی که امارت اسلامی افغانستان است داده میشه و ای به ذات خود یک نوع نزدیک شدن به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان بیانگر است. و هدف دوم از این نشست که بسیار عمده و معاشی است، معارضش است البته به کشورهای خارجی، به خصوص همسایه ها، به خصوص فدراتیف روسیه و کشور ازبکستان، موضوع تامین امنیت همسایه ها است یا ضرر نرساندن به همسایه ها از داخل خاک افغانستان. چرا تهدیدهای امنیتی فوق العاده زیاد از کشور ازبکستان احساس میکنه؟ حتی ما شاهد هستیم که چند بار از اقامت حیرتان توسط افراد مسلح ناشناس راکت هایی به طرف ازبکستان و طرف جمهوریت های جدا شده از بدنه اتحاد شوروی سابقه کال گویا در حمایت یا در سرپرستی فدراتیف روسیه قرار دارن، روابط نیک داره، اونا تهدیدات امنیتی علیه از اونا هست که به خاطر از اون همه ازبکستان این جلسه سر دایر کردن.
همچنان کشورهای آسیای میانه از گسترش دهشت افغانی نگرانی دارند و میخواهند که امنیت در منطقه تامین شود. گفتنی است که پس از نشست تاشکند، نشست دیگری از سوی سازمان اقتصادی شانگهای که افغانستان عضو ناظر در آن است نیز تدویر خواهد شد و از حکومت موقت طالبان غرض شرکت در آن دعوت به عمل خواهد آمد. برخی آگاهان مسائل سیاسی این نشست ها و دعوت از حکومت موقت طالبان را برای این حکومت مهم ارزیابی می کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
و خبر آخرین که وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با همتای ازبک خود بر ضرورت اجرای پروژه خط آهن عبوری از این کشور هم تاکید کرد. حافظ ضیاء احمدی، معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان، در توییت نوشته که امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در گفتگو با وزیر خارجه ازبکستان درباره طرح‌های زیربنایی مشترک افغانستان و ازبکستان بر لزوم آغاز کار احداث راه‌آهن ترمز مزار شریف و کابل پشاور تاکید کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خود دارم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های شما هستیم و همون قسم که در برنامه قبل با شما قول دادیم، امروز میخواییم دیدن بکنیم از کلان شهر زیبای ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران. با ما همسفر باشید. ارومیه با بیش از 3000 سال قدمت قدیمی ترین شهر در منطقه شمال غرب ایران به شمار می آید که هنوز پا برجاست. ارومیه با 1332 متر ارتفاع در غرب دریاچه ارومیه در دامنه کوه سیر و در میان دشت ارومیه قرار گرفته. هوای ارومیه در تابستان نسبتاً گرم و در زمستان سرد می باشد. برخی مورخان ارومیه را زادگاه زردشت می دانند. در سده های گذشته حوادث متعددی از قبیل اشغال توسط عثمانی ها و روس ها را تجربه کرده است. این شهر به سبب موقعیت مناسب که در میان شاهراه ارتباطی قفقاز، میان رودان و آسیای صغیر داشته، در گذشته از مراکز تجاری منطقه به شمار می رفته است. اطراف ارومیه پر از کشتزارها و باغهای انگور و سیب است. پارک ملی و مناطق حفاظت شده، چشمه ها، کوههای سر به فلک کشیده، مراتع ییلاقی و از همه مهمتر دریاچه ارومیه با جزایر متعدد و پرندگان گوناگونی که ساکن آن هستند، این شهر را از نظر طبیعی متمایز کرده است. ارومیه شهری چند قومیتی است، اما بیشتر جمعیت آن از ترک‌های آذربایجان هستند. ترک ها حدود 90% جمعیت ارومیه را تشکیل می دهند که به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند. بقیه جمعیت ارومیه کرد، ارامنه مسیحی و آشوری هستند. بخش مهمی از فرهنگ ارومیه موسیقی است. مکتب عاشقی ارومیه اصیل ترین و قدیمی ترین مکتب موسیقی عاشقی است که به عنوان اثر ملی ملموس ایران به ثبت رسیده. اما هنر در ارومیه به موسیقی ختم نمیشه. اونا در قالی‌بافی هم متبحر هستند. غیر از قالی‌بافی، رودوزی، پیکرتراشی، گلیم‌بافی، معرق‌کاری، منبت‌کاری و ریزه‌کاری روی چوب هم از جمله صنایع دستی این شهر هستند. وجود بناهای تاریخی در هر شهری قدمت او شهر را نشان می دهد. یکی از دیدنی ترین جاذبه های ارومیه برج سه گنبد است. آرامگاهی 800 ساله که قدمتش به زمان سلجوقیان برمیگرده و با معماری جالب توجهش گنجینه ارزشمند و تاریخی است. در ورودی بنا سه کتیبه از جنس سنگ تراش خورده به زبان کوفی وجود دارد که در انتهای آن تاریخ 580 هجری ذکر شده است. سه گنبد، برج استوانه‌ای و مدور به ارتفاع 13 متر و قطر 5 متر است که دارای دو بخش و دو ورودی مجزا می باشد. ایوان ورودی آجرکاری شده در شمال شرقی بنا واقع شده است. ای بنا دریچه هایی در چهار سمت خود دارد و شامل دو طبقه است. طبقه اول سردابی است که با پوشش قوسدار از طبقه دوم جدا می شود و در کوچک به ارتفاع 170 سانتی متر دارد. ای اثر در تاریخ 15 قوس سال 1314 با شماره ثبت 242 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسافرت و بازدید از مناظر و جاذبه های شهرهای مختلف همواره بسیار لذت بخش است، اما در کنار آن گشت و گذار در بازار و آشنایی با فرهنگ، معماری و نوع داد و ستد آن شهر نیز یکی از جذابترین بخش های هر مسافرتی محسوب می شود، به ویژه اگر این بازار جنبه تاریخی هم داشته باشد. بازار تاریخی ارومیه که قدمت آن به دوره صفوی باز می‌گردد، یکی از جاهای دیدنی ارومیه و جلوه‌های کم نظیر معماری ایرانی به شمار می‌رود. سادگی بنای این بازار، تاق‌ها و گنبدهای ساخته شده نشانگر هنر مردمان این سرزمین است. این بازار در حدود 60,000 متر مربع مساحت دارد که بافت قدیمی آن امروزه تحت مراقبت و بهسازی است. بازار ارومیه در حدود 1000 باب مغازه با کارکردهای مختلف و متنوع و تعداد 7 تیمچه و سرای نسبتاً بزرگ، 5 حمام قدیمی و 1 باب مسجد که معروف به مسجد جامع است با 5000 متر مربع مساحت دارد که سبب شده این مجموعه به عنوان یک اثر تاریخی پر ارزش مطرح شود. در این بازار سراها، مساجد، تیمچه ها و حتی حمام هایی بجامانده از دوران زندیان و قاجار نیز دیده می شود. وجود راسته های مختلف از جمله بازار مسگرها، زرگران، چاقوسازان، فرش فروشان، بزر فروشان، بلور فروشان، کفاشان، عطاران، بزازان و لبنیات فروشان بر جذابیت بازار افزوده است. مجاورت بازار ارومیه با مسجد شهر بر زیبایی معماری بازار و اهمیت آن تأثیر گذاشته است. سردر ورودی اصلی بازار ارومیه از سمت مسجد اعظم از زیباترین ویژگی‌های قدیمی شهر است. تاریخ بنای این مسجد را که معماری پرجاذبه‌ای دارد به قرن ششم هجری نسبت دادند. با دیدار از بازار ارومیه، ضمن آن که از زیبایی‌های معماری بازار و فضای قدیمیش لذت می‌برید، می‌توانید سوغات ارومیه را تهیه کنید. نقل‌های خوشمزه از مهمترین سوغات ارومیه است. در این لحظه بخشی کوتاه از موسیقی عاشقی ارومیه را با هم می‌شنویم.
Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də dizə lalələr Dizə lalələr Yağışdan islanan yarpaqlarını Səriblər dərəyə Dizə lalələr Dizə lalələr Lalələr Lalələr Lalələr Lalələr Lalələr Xəyalımdan nələr gəlib nə keçər Yaz gələr illərə durnalar köçər Durnalar köçər Bulaqlar sima var ağdaşdan şəkər Bənzəyir çəməndə gözəl alələr Gözəl alələr Lalələr
Milimizindeki kara haldadır. Milimizindeki kara haldadır. Hicranın elacı ilk bir saldadır. İlk bir saldadır. Ne vaxtı Reşidin.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. در برنامه امروز سفری داریم به شهر زیبای ارومیه و دیدن می‌کنیم از جاذبه‌های این شهر. با ما همچنان هم سفر باشید. موزیم ها از اجداد و پیشینه تاریخی شهر گرفته تا تمام حوادث مختلفی که تا به امروز اتفاق افتاده است را به بازدید کنندگان ارائه می دهند و به همین سبب محبوبیت خاصی میان گردشگران دارند. در شهر ارومیه نیز مانند تمام شهرها یک موزیم تاریخی وجود داره که از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است. مناسب دیدیم در این لحظه دیداری از این موزیم داشته باشیم. موزیم ارومیه در سال 1346 با هدف حفظ آثار تاریخی با ارزش و نشان دادن آنها به مردم تأسیس شد. این موزیم دارای دو تالار اصلی می باشد که یکی از آنها مربوط به آثار باستانی بوده و دیگری به عنوان موزیم مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. این موزیم از 4 بخش پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و مردم شناسی تشکیل شده و اشیای نگهداری شده در آن متعلق به هزاره اول تا اواخر دوره قاجار است. موزیم باستان شناسی ارومیه با 50 سال قدمت و 28,000 اثر باستانی قابل نمایش یکی از غنی‌ترین موزیم‌های کشور ایران به شمار می‌رود و بازدید کنندگان را با سبک زندگی پیشینیان در آغاز دوره نوسنگی و نخستین سکونت بشر در خاورمیانه پیوند می‌دهد. این موزیم آثار سنگی، سفالی و فلزی متنوعی از آغاز دوره نوسنگی تا پایان دوره قاجاریه را در خود جای داده و مجموعی از ابزارالات سنگی متعلق به هزاره هفتم پیش از میلاد را به نمایش عموم گذاشته است. بخشی از سالن موزیم به نمایش آثار دوره اسلامی از قرون اولیه اسلام تا دوره قاجار اختصاص یافته و انواع سفالینه های لعابدار و ظروف برنجی دوره سلجوقی، کاشی و سفالینه های زرین دوره ایلخانی، ظروف سفالین لعابکاری شده قرن 6 هجری قمری همراه با سکه های صدر اسلام تا دوره قاجار در بخش های دیگر موزیم به نمایش گذاشته شده است. وجود آجرهای لعابدار 3000 ساله و سکه های نقره و ظروف شیشه دوره ساسانی از دیگر ویژگی های منحصر به فرد موزیم تاریخی ارومیه محسوب می شود. وجود سه کتیبه سنگی بزرگ متعلق به دوره حکمرانی اورارتوها جزء اشیای بی‌نظیر موزیم بوده که به خط میخی اورارتویی نگاشته شده است. نسخ نفیس این موزیم از دوران ایلخانی تا قاجار همراه با آثار خوشنویسان مشهور جهان اسلام مانند احمد نیریزی و نائینی بخش دیگری از اشیای این گنجینه غنی کشور ایران را تشکیل می دهد. ابزارالات استخوانی و سنگی و کاشی های لعابدار و آجرهای تپه قلایچی نیز از دیگر اشیای منحصر به فرد دوره های صدر اسلام تا قاجار در این موزیم محسوب می شود. وجود موزیم مردم شناسی که به نوعی نشان دهنده آداب و رسوم، صنایع دستی، فرهنگ و نحوه زندگی مردم آذربایجان است، باعث شده جذابیت این موزیم دوچندان شود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. سفر به شهر ارومیه ادامه دارد. در برنامه بعد با ما همراه باشید تا از دیگر جاذبه های این شهر دیدن کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع حسادت صحبت کنیم. از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده ما باشید. حسادت یکی از بدترین خصلت‌های باطنی آدمی است. اگر این ویژگی در جان آدمی رشد کند، همانند خوره فرد را می خورد و به دیگران نیز زیان می رساند. حسادت یک احساس آزاردهنده است که باید آن را کنترل کرد. در غیر این صورت، در فرد باعث احساس بی‌ارزش بودن و بی‌کفایتی می کند. بنابراین ضروری است که ریشه های آن را پیدا کنیم و در جهت رفع آن اقدام نماییم. در قرآن کریم چندین آیه درباره حسادت آمده است. خداوند متعال در سوره مبارکه فلق آیه پنجم می‌فرماید: و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. عزیزان، حسود در لغت به معنای بدخواه یا کسی که زوال نعمت دیگران را می‌خواهد است. خداوند به طور عام دستور می‌دهد که انسان از شر و بلا و اذیت و آزار همه آفریده‌های شرور و خداوند پناه ببرند. و همچنین در آیه پنجم سوره مبارکه یوسف می‌فرماید: یعقوب گفت ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگ می‌اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمن آشکار است. در این آیه هم همانطور که می‌بینید به حسادت اشاره دارد. این ویژگی آنقدر ناپسند است که علاوه بر این دو آیه باز هم در قرآن کریم به نکوهش حسادت اشاره دارد. از جمله آیه 19 سوره مبارکه بقره، آیه 32 و 59 سوره مبارکه نساء و آیه 122 سوره آل عمران. عده همه چیز را برای خود می‌خواهند. بنابراین رنج خود را به صورت آزار دادن و بدگویی کردن ابراز می کنند. حسادت احساس کاملا پیچیده ای است که در کمترین حالت احساسی اضطراب‌آور بوده و فرد را دچار ترس، زیان دیدن و احساس خشم و حقارت می کند. حجت الاسلام قرائتی.
این سه تا علامت رو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود سه تا علامت داره. یک، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تا میگیم مقالش خوبه، میگه از مقالای دیگه نوشته مال خودش نه. سخنرانیش خوبه، پر روه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سلمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران رو سوراخ کنه. یه علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران رو سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه. چون حسادتش گل میکنه میگه بله ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم، اون میگه داداشم وقتی مدرک دکتراشو گرفت نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله ای که لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادت بود. بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه نه تا سفر رفتم بر کنار. پس حسود دو تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رأی ببازه، اینو علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلوم شه حسودی. حسودی، چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز در برنامه از حسادت با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
خوبان همراه فرد حسود کوردل و کوتبین است، به همین دلیل دیگران را نمی بیند. معمولا افراد حسود فکر می کنند حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگران به حقشان رسیدند. جالب است بدانید قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در طول تاریخ بشریت رخ داده معرفی کرده است. مرگ حابیل توسط قابیل. حسد از جمله رذایل اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی دیگر محسوب می شود. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام می فرماید آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد. قلب فرد حسود پیوسته در بند حسرت امکانات مادی و معنوی دیگران و آرزوی از بین رفتن آنها گرفتار است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد و تا فردا که برنامه دیگری تقدیمتان می‌کنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست،
شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن، خراب و زاهد و خمار نست.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ایان که خواهش خواهشمندان را می داند، ایان که از نهاد خاموشان آگاه است، ایان که از دل عارفان دور نباشد و ای بخشنده ترین بخشندگان، در این ظهر تابستانی هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم.
نوای رب العالمین عرشیم را به سکون بسوند و صدایی در عرش کمین گرفتند.
قرآن صوت اهورای اهل ایمان، قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستی.
نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون رو، قلبهاتون رو، قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد پنجاه آیه قرآن نخوند، کاری به ما ندارد. چطور میتوند این اهل ما باشد در شبانه روز حداقل پنجاه آیه قرآن نخوند؟
قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش می‌دهد. به وقت قرار کلام وحی بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق.
سلام یاران همیشگی و خداپرست، براتان خیر و روزی فراوان از خداوند خواهانیم. خوش آمدید به قرار بندگی امروز. دوستان قرار بندگی رو بشنوین از رادیو دری و به اطلاعاتون میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.45 خواهد بود. پادشاهی وزیری عاقل داشت که از وزارت دست برداشت. پادشاه از دیگر وزیران پرسید وزیر عاقل کجاست؟ گفتند از وزارت دست برداشته و به عبادت خدا مشغول شده است. پادشاه نزد وزیر رفت و از او پرسید از من چه خطا دیده ای که وزارت را ترک کرده ای؟ گفت